بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام خدمت دوستان عزیزم، امیدوارم خوب و خوش باشید. امروز شنبه سوم شهریور 1403 است و جلسه 11 از خانش و شرح تذکرة الاولیاء عطار رو با هم خواهیم داشت. اگه خاطرتون باشه در جلسه 10 فقط خانش ذکر حسن بصری رو انجام دادیم و چون این ذکر خب نسبت به ذکر اویس قرنی و ذکر امام صادق طولانی تره، یک جلسه فقط به خانشش سپری شد و امروز میپردازیم به خانش مجدد و نکاتی در مورد کلمات، جملات، مفاهیم و هر آن چیزی که به هر حال لازم باشه در خدمتتون هستم. و یه نکته ای رو بگم در مورد حسن بصری. حسن بصری از پیشگامان تصوف محسوب میشه در ادبیات عرفانی ما و تاریخ تولدش یه مقدار در مورد تذکرنویسان یه مقدار شک و شبهه هایی در مورد تاریخ تولدش وجود داره. خب نقل قول معتبر که بسیاری از تاریخ نویسان و تاریخ پژوهان بهش اعتماد دارن 21 هجری قمری هست، یعنی 21 سال بعد از اینکه پیامبر از مکه به مدینه هجرت کرد و تاریخ وفاتش 110 هجریه که یه عمری حدود 89 سال برای حسن بصری میذاره. حالا در برخی منابع تاریخ تولد حسن بصری رو زودتر گفتن، بعضیا گفتن 8 هجری قمری، بعضیا گفتن 11 هجری، بعضیا گفتن 2 یا 1 هجری، بعد از اون ور خب تاریخ وفاتش رو کمی زودتر، ولی خب عرض کردم قول معتبرتر گویا همین 21 هجری است. و از اونجایی که پیامبر اسلام در سال 11 هجری به رحمت خدا رفته، دیگه یه سری داستان‌هایی که پیرامون زندگی حسن بصری وجود داره نامعتبر میشه. تو همین ذکر حسن بصری دو سه تا داستان هست، مثل اینکه مثلا حسن بصری از کوزه پیامبر آب خورده. خب وقتی پیامبر 11 هجری رحلت کردن و حسن بصری اگه بپذیری 21 هجری به دنیا اومده، این داستان دیگه نمیتونه سندیت تاریخی داشته باشه. یا اینکه مثلا حسن بصری در خانه ام سلمه بزرگ شده، از پستان ام سلمه شیر خورده. خب در سال 21 هجری پیامبر فوت کرده بوده، ام سلمه هم که نمیتونست بچه‌ای داشته باشه، چون زنان پیامبر اجازه نداشتن بعد از پیامبر با مرد دیگه ازدواج کنند. در نتیجه ام سلمه شیر نداشته که اصلا به حسن بصری بده، مگه اینکه این روایت معجزه گونه رو بپذیریم که مثلا ام سلمه پستانش رو در دهان حسن گذاشت، بعد به اذن خداوند مثلا شیر اومد در پستان، در صورتی که فرزندی نداشت. و خب یه سری روایت های اینطوری پیرامون حسن بصری هست، دیگه از نظر تاریخی خیلی درست در نمیاد. و یه نکته هم که استاد شفیع کتکنی در شرح تذکرة الاولیاء اینا رو از نظر تاریخی رد کردن و گفتن معتبر نیست. ولی در نهایت حسن بصری رو از اولین مروجین تصوف در ادبیات تصوف و عرفان میدونن. خب میبینید که فراخور سنش که به دهه های ابتدایی اسلام نزدیکه، جزو آغازین متصوفین، از ابتدایی ترین متصوفین محسوب میشه و برخی هم تبارش رو ایرانی میدونستن. گفتن کنیه پدرش یسار بوده و این یسار برگرفته از یکی از مکانهاییه که در ایران هست، ولی خودش در نهایت در مدینه به دنیا آمده و در بصره از دنیا رفته و در خانه ام سلمه بزرگ شده که حالا در متن هست میخونیمش. قبل از عطار یه روایت هایی در کشف المحجوب حجویری هست که از منابع فارسی، جزو معدود منابع فارسی پیش از عطاره که در مورد حسن بصری صحبت کرده و یه روایت هایی رو ازش گفته. از اونجایی که ذکر حسن بصری طولانی تر از ذکر اویس قرنیه، هرچند ساده تر هم هست و بیشتر داستان گونه است، امیدوارم که زیاد طول نکشه شرحش و بتونیم سریعتر پیش بریم. اگر مثلا یه 4-5 تا ذکر رو در نظر نگیریم، جزو ذکرهای طولانیه در تذکرة الاولیا. هرچند مثلا بایزید بسطامی، جنید بغدادی، ابوالحسن خرقانی و ابوسعید ابوالخیر جزو طولانی ترین ذکرها هستند توی تذکرة الاولیا. اصلا خودشون انگار یک کتاب مجزا هن. مثلا 50 صفحه، 60 صفحه هستند هر کدوم. به خاطر همین اصلا شما مثلا انگار این 4 تا بزرگوار رو خوندی، مثلا میتونی حساب کنی 4 تا کتاب انگار خوندی. ولی حالا از اینا رو در نظر نگیری، حسن بصری خودش طولانیه. حالا منم سعی میکنم سریعتر پیش برم، دیگه جاهایی که خیلی توضیحات لازم نداره سریعتر رد بشم و پرچونگی نکنم، سر شما رو درد نیارم. حالا غیر از یکی دو صفحه اول کلنم خیلی توضیحات زیادی نداره. خب بس با اجازهتون شروع میکنم، پاراگراف پاراگراف میخونم و دیگه حالا هر نکته ای که لازم باشه. ذکر سوم، ذکر حسن بصری رضی الله عنه. آن پرورده نبوت، آن خو کرده فتوت، آن کعبه عمل و علم، آن قبله ورع و حل، آن سبق برده به صاحب صدری، صدر سنت حسن بصری رضی الله عنه. خب اگه خاطرتون باشه در ابتدای ذکر اویس قرنی و امام صادق هم عطار دقیقا همینطوری، یعنی میخواد قبل از اینکه اسم رو بیاره یه سری صفات و ویژگی هایی برای اون فرد قائل میشه. مثلا در مورد اویس قرنی گفت قبله تابعین، قدوه اربعین، آفتاب پنهان، هم نفس رحمان، سهیل یمنی. اینجا یه نکاتی رو برای حسن بصری میگه و یکیش همینه، پرورده نبوت. طبق روایت هایی که پیرامون زندگی حسن بصری وجود داره که در خانه ام سلمه زندگی میکرده، پیامبر براش دعا کرد و غیره، که عرض کردم از نظر تاریخی امکان پذیر نیست، ولی اینجا پرورده نبوت رو عطار برای حسن بصری آورده. آن خو کرده فتووت، فتووت حالا برای ما شاید درده واژه باشه، مثلا میگه فتووت یعنی جوان مردی، ولی در بین اهل تصوف فتووت یه ذره فراتر از یه واژه است و بیشتر هم به کسایی دلالت میکنه و به کسایی گفته میشه که جنبه های اخلاقی در اونا پررنگ تره تا جنبه های عبادی و مناسک و آیین های یک دین، به ویژه اخلاق اجتماعی در اونا خیلی پررنگه. عملکردشون در برابر جامعه، مسئولیت اجتماعی که پذیرفتن رو خیلی خوب انجام میدن. اهل فتوت خودشون رو به علی ابن ابی طالب نسبت میدن. ما یه جمله معروف هم داریم دیگه، لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، یعنی لا فتا الا علی، این جوانمردی اصلا نیست غیر از علی. و معروف هم هست که در احادیث خیلی زیادی در مورد حضرت علی در مورد جوانمردیشون و اون خوی و خصلتشون هست و از بین احادیث و نقل قولهایی که به علی ابن ابی طالب نسبت داده میشه، 4 ویژگی رو میشه طبقه بندی کرد که اهل فتوت هم سعی میکردن این ویژگی ها رو داشته باشند. یکی این که گذشت کردن وقتی که خیلی توانمند و پرقدرتی. آره، گذشت کردن برای آدمی که چیزی برای از دست دادن نداره که خب کار ساده ایه، ولی وقتی پرقدرتی، در صدر قدرتی، اون گذشت کردن خیلی فرق داره با گذشتایی که دیگران میکنن. چیزی شبیه اون بیت معروف سعدی که در وصف عمر گفته، ببخشید در مدح ابوبکر، گداگر تواضع کند خوی او، ز گردن فرازان تواضع نکوست. اگه
گردن فراز باشی، پرقدرت باشی و تواضع کنی خوبه، وگرنه گدا گر تواضع کند خوی اوست. حالا یکیش گذشت کردن در حال توانمندی و قدرته، یکی هم صبوری کردن در برابر خشم، بتونی خشم خودت رو مدیریت کنی، بردباری و صبوری داشته باشی. و یکی دیگه هم که خیلی مهمه، خصومت و مشکلات شخصی در برخورد با دیگران دخالت ندی و گذشت و ایثار داشته باشی، حتی در حالت احتیاج. این چهارتا رو از رفتارها، از نقل قولهای علی ابن ابی طالب در آوردن. حالا مثلا صبوری و بردباری در حال خشم، یا اینکه خصومت و مشکلات شخصیت رو در برخورد دیگران دخالت ندی، من یاد اون داستانی میافتم که مولانا تو دفتر اول مثنوی آورده، از علی آموز اخلاص عمل، شیر حق را دان منزه از دغل. آها، خدو انداختن آن مرد بر روی علی که عمرو ابن عبدود بوده دیگه، که تو جنگ خندق گویا وقتی میتونه از خندقی که بین دو سپاه کنده بودن عبور کنه، میاد و این ور خندق سمت سپاه پیامبر و انا رجلون دیگه، میگه من آنم که رستم بود پهلوان، میاد میگه خب بیاید ببینم کی میتونه با من بجنگه. و پیامبرم مثل اینکه سه بار میگه که خب کی میره با امر به جنگ، و هر سه بار علی ابن ابی طالب فقط دستش رو میاره بالا. بعد در دوبار اول میگه نه تو نه، کس دیگه ای میاد، که گویا کس دیگه ای نمیاد. در نهایت هم علی ابن ابی طالب میره با امر ابن عبدود می جنگه. ولی وقتی اونجایی که غالب میشه و دیگه فضای اینو داره که گردن سر از گردن جدا کنه، عمرو ابن عبدود رو سرش رو بزنه، ولی تعلل میکنه و یه مقدار صبر میکنه، بعد میکشتش. بعد میاد پیامبر میپرسه چرا اونجایی که دیگه غالب شدی و مغلوب بود، چرا زود کارو تموم نکردی؟ بعد میگه اون حرف بدی به من زد، منم خشمگین شدم و چون نمیخواستم این یه خصومت شخصی باشه، دیگه صبر کردم، تحمل کردم که به خاطر خدا و به خاطر دین عمرو ابن عبدود رو بکشم، نه به خاطر خودم. حالا از همین مولانا تو دفتر اول، که امیدوارم به زودی برسیم به این داستان، همین رو میگه، که حالا یه مقدار آب و تابم میده به داستان، که اون مثلا خدو انداخت، یعنی آب دهان انداخت بر صورت علی و اتفاقهای پیرامون اون. همین میخوام بگم مشکلات شخصی رو نباید وارد رابطه و برخورد با دیگران کرد. این ویژگی هاییه که اهل فتوت داشتن. حالا بعضی ها میان اهل فتوت رو زیر مجموعه ملامتیه میگیرن و یه کارهایی مثلا عامل منفعه انجام میدادن این اهل فتوت، مثلا مبارزاتی برای منافع عموم مردم انجام میدادن و یه مرامنامه ای داشتن. کسی میخواد وارد اون گروه بشه، باید اون مرامنامه رو میخوند و قبول میداشت. حالا خیلی جالبه دیگه، یه مقدار رابین هود، آره رابین هود شرقی هن اهل فتوت، و که برای منافع مردم در اجتماع می جنگن و از خود گذشتگی می کنن. حالا اینجا در ذکر حسن بصری، یکی از ویژگی هاشو آن خو کرده فتوت می دونه، آن کعبه عمل و علم. عمل و علم خب می دونید خیلی وقتها کنار هم میاد. اصلا اولا کعبه چیزی بودن، کعبه عمل و علم، کعبه چیزی بودن یعنی دیگران روی به سوی او دارند. خیلی کتابی شد، یعنی به عنوان الگو، به عنوان مقتدا، نمیدونم پیشوا یا آغاز کننده اون رو قبول دارند و کعبه عمل و علم بودن. میدونید که ما یکی از مشکلات خیلی بزرگ هممون اینه که خیلی چیزها میدونیم، یعنی علمش رو داریم، ولی عمل کردن بهش برامون دشواره. ولی کسی که هم علمش رو داره و هم به اون علم عمل میکنه که دیگه اصلا شاهکار خلقت واقعا. حالا همه کسانی که فکر میکنن خب من حالا همه اینا رو میدونم چجوری عمل کنم، این رو هم در جریان باشید که خیلی هم کار ساده ای نیست. اگه کار ساده ای بود که مثلا همه میشدن عطار، همه میشدن مولانا، همه میشدن اصلا حسن بصری، خیلی کار دشواریه، به تداوم، به آگاهی، به پشت کار و به خیلی مسائل دیگه مربوطه که انشالله سر فرصت در موردش صحبت میکنیم. حالا کعبه علم و عمل دیگه، چون حسن بصری به نوعی آغازگر عرفان و تصوف اسلامیه، اینطوری ذکر کرده عطار در موردش، آن قبله ورع و حلم. قبله هم دقیقا مثل همون کعبه قبله چیزی بودن، یعنی همه روی به او دارن دیگه. ورع همون پارسایی و تقواه، یعنی دوری کردن از گناه، پرهیزگار بودن، با تقوا بودن، پارسایی. و حلم هم این مقدار یه ذره واژش متفاوته. حلم یه معنی دم دستیش، یعنی صبور، کسی که بردبار و صبوره. ولی صبرم انواع مختلف داره. دوتا صبری که خیلی تو عرفان ازش صحبت میشه، یکی صبر در برابر قضا و قدره که مثلا ما برخی امور رو که نمیتونیم تغییر بدیم، باید صبور باشیم و بپذیریم که این اتفاق دیگه خاص خدا بوده و افتاده. حالا در ادامه میخونیم که مثلا این پادشاه روم که پسر جوانش رو از دست میده، حالا این یه جور صبره دیگه، واقعا اون صبریه که تو باید داشته باشی و هیچ کاری نمیشه کرد. بهش میگن صبر در برابر قضا و قدر. یه صبری هم هست، صبر در برابر گناه و اشتباهه. به هر حال بسیاری از گناهان و بسیاری از کارهای خطایی که ما انجام دادی، در لحظه انجام دادن برامون یا نفع داشته یا شیرین بوده، یا کاری از ما را مینداخته، یا حب ذات ما رو بالا میبرده، به یه دلایلی باعث می شده که برای ما خوشایند بشه و ما اون رو اون موقع انجام بدیم. حالا شاید الان بهش نگاه کنیم، مثلا 20 سال پیش، 10 سال پیش، یا همین دیروز من یه اشتباهی رو انجام دادم، وای خاک تو سرم چرا انجام دادم، هی خودم رو بخوام توبیخ و سرزنش کنم، ولی اون موقعی که داشتم انجام میدادم حس می کردم کار خوبی رو دارم انجام میدم دیگه. حالا صبوری کردن در برابر گناه و اشتباه هم خودش یه جور حلمه. پس دو نوع بزرگش میشه، یکی صبوری در برابر قضا و قدر، یکی هم صبوری در برابر گناه و اشتباه. آن قبله ورع و حلم، آن سبق برده به صاحب صدری. خود واژه سبق با مسابقه، با سبقت، با سابقه، اینا هم ریش است. سبق بردن یعنی پیشی گرفتن، یعنی جلو افتادن، سبقت گرفتن. حالا سبق برده به صاحب صدری، خود واژه صدر دو تا معنی امکان داره براش قائل بشیم. یکی صدر مثل همون که نفر اوله، صدر مثلا یعنی بالا و نفر اول حالا هر چیزی. حالا یکم معانی صدر اینه، ولی معانی یه معنی دیگه هم داره به معنای سینه است در زبان عربی. مثلا همون واژه شرح صدر که توی قرآن هم اومده، مثلا میشه سینه گشاده، همونی که امروز ما بهش میگیم طرف مثلا ظرفیتش خیلی بالاست یا کم ظرفیته، چقدر بی جنبه ای، چقدر ظرفیتت پایینه. این ظرفیت بالا و ظرفیت پایین در قرآن شرح صدر اومده. توی سوره طه اونجایی که خدا به موسی میگه برو دیگه پیش فرعون، چون فرعون مثلا سرکشی کرده، برو به خدا پرستی دعوتش کن، خدا موسی از خدا میخواد که رب شرح لی صدری، این سینه من رو گسترش بده، ظرفیت من رو ببر بالا، و یسر لی امری. یسر لی همون چیزها، اسر یسرا، یعنی آسان کن کار منو. وحلل عقدتم من لسانی، لسان زبان من از گفتار من، عقده عقده یعنی گره، وحلل وحلل مثل حل کردن، ما این واژه رو از وحلل داریم، یعنی زبانمو باز کن، گره از زبانم بگشا، و یفقه قولی، و مثلا یه جوری که حرفمو همه بفهمن، اون قول و گفتار من رو متوجه بشن، واضح باشه. اینم دعای موسی و خواستش از خدا وقتی که میخواد بره پیش فرعون، و خیلی دعای خوبیه واقعا و خیلی جالبه. از همین بعضی، حالا خارج از درسه ولی خدمت رو عرض کنم، بعضی مفسرین گفتن وحل العقدت هم من لسانی، گره از زبانم باز کن. بعضی معتقدن که شاید موسی مثلا لکنت زبون داشته، ولی خب شاید هم نه، حالا دیگه چیزیه که تو تفاسیر اومده. در نهایت صدر به معنای سینه است. حالا آن سبق برده به صاحب صدری میتونه کسی که پیشی گرفته به این که صاحب صدر باشه، یعنی ظرفیتش و اون درون وجودش زیاد باشه، یا اینکه همون نفر اول تو تصوف و جزو مقتدایان در عرفان و تصوف باشه. آن سبق برده به صاحب صدری، صدر سنت. صدر سنت هم دقیقا همینه، صدر یعنی ابتدا و جزو آغازگر پیروی از سنت رسول خدا، اینجا عطار منظورش بوده. خب یه نکته رو در نظر بگیرید که کلا مثلا ما اهل سنت رو در برابر شیعه قرار میدیم از مذاهب اسلامه، و مثلا سنت یکی از معانیش یعنی همین، یعنی کسانی که قول و فعل پیامبر رو انجام میدن و بهش پایبند هستن. حالا یه مفهوم سنی هم در بین مذاهب، در مذاهب یه سنی تعبیر و معانی داره که حالا اونجا خیلی شاید اینجا مد نظر نباشه، ولی در نهایت صدر سنت یعنی همین، یعنی پیشگام پیروی از سنت رسول خدا حسن بصری رضی الله عنه. رضی الله عنه هم این رضی همون رضاه، یعنی با رضا خواهر برادرن، یعنی خداوند از او راضی باد، خداوند از او رضایت داشته باشه. مناقب او بسیار است و محامد او بیشمار، صاحب علم و معامله بود و دائم خوف و حزن حق وی را فرو گرفته بود. مناقب او بسیار است. مناقب جمع منقبته، هر صفت خوبی که باعث مثلا اینه که دیگران ازش تعریف کنن. به قول خیلی کتابی بگم، سبب ستودن از اون میشه، یعنی صفتی که موجب میشه که دیگران ازت تعریف کنن، بگم اوه چقدر این کارش خوبه، اون کارش خوبه، راستگوه، درستکاره، مثلا نماز شب خونه و و بقیه صفات. مناقب او بسیار است، یعنی زیاد میشه ازش تعریف کرد. و محامد او بیشمار، دقیقا محامد و مناقب یک جورایی هم معنی هن. چون محامد هم جمع محمدته، یعنی دقیقا صفتی که مورد حمد قرار گرفته میشه، یعنی شما اون صفت رو ستایش میکنی. ببینید مثلا اگه من بددهن باشم، توهین کنم، غیبت کنم که همه اینا هستم، و شما نمیاد بگید به به ببینید خانم شکری چقدر خوب غیبت میکنه، چقدر خوب فوش میده، چقدر خوب مثلا توهین میکنه، نه، اینا محامد نیست. ولی اگر درستکار باشم، خوش صحبت باشم، نمیدونم صادق باشم، راستگو باشم، غیبت نکنم و خیلی حرف کارهای دیگه، شما میاید اینا رو از ویژگی های خوب من مورد ستایش و حمد قرار میگید، میشه محامد. مناقب او بسیار است و محامد او بیشمار، صاحب علم و معامله بود. خب علم که مشخص، علم آگاهیه، معامله یعنی نه اینکه فقط علم داشت، عمل هم میکرد. معامله رو من دقیقاً چهارشنبه همین چند روز پیش در غزل 480 حافظ یه توضیحاتی دادم، گفتم در همون غزل ای که در کشتن ما هیچ مدارا نکنی، سود و سرمایه به سوزی و محابا نکنی. سود و سرمایه جزء اصطلاحاتی که در معامله آدم به کار میبره. معامله خب یک طرف دهنده داره، یک طرف گیرنده داره، یک کارایی رو شما انجام میدی، یک کارایی او یکی انجام میده. در علم دین و در ارتباط با خدا هم همینطوره. معامله بیشتر به معنای کسی که عمل میکنه، فقط آگاهی نیست. ببینید من این خیلی مهمه ها، از من خودم رو عرض میکنم، از من سمیه شکری، خیلی ها توقع دارن به واسطه اینکه مثلا 10 سال 15 سال دارم مثنوی درس میدم، فی ما فی تذکرت الاولیا و خیلی متون عرفانی رو خوب میخونم و توضیح میدم خیر سرم، همه از من توقع دارن بس من خودم یه پا مولانا باشم، خودم یه کارهای بدی رو نکنم، یه کارهای خوبی رو بکنم، انسان خیلی اخلاقی باشم. ولی در واقعیت اینطور نیست و من هیچ کدوم از اینا نیستم. چرا؟ چون من فقط علمش رو دارم و عملش رو ندارم. اگرم توقعتون از من اینه که من خودم یه پا مولوی باشم، نه، همین الان میتونم به طور قطع به یقین بدون شکست نفسی، شما فکر نکنید حالا دارم شکست نفسی میکنم، همتون رو ناامید کنم. نه، میدونید چرا؟ چون صرف علم آدم رو پرهیزگار و متقی و انسان شایسته و صادق خداپسند نمیکنه. علم داشتن کافی نیست. ببینید یه عالمه آدم حافظ قرآنن، حافظ نهج البلاغن، کل مفاتیح الجنان رو حفظن، نمیدونم 1000 بار حج و مکه و کربلا رفتن و خیلی از من و شما مثنوی رو حفظه، نمیدونم اینو حفظه، اونو حفظه، 1000 حدیث حفظه، ولی در عمل کم میاره. چون علم به تنهایی اصلاً کافی نیست. و اینطور هم نیست که مثلا یه نفر 15 ساله داره مثنوی درس میده بس حتما خیلی آدم خوبیه، نه، از این خبرها نیست. خیلی وقتا کسی یه خط قرآنم نخونده و اصلا بلد نیست بخونه، اصلا 2 دونه حدیث نهج البلاغه رو نمیتونه، بلد نیست، اصلا نشنیده به عمرش، و ولی در عمل بسیار بسیار، یعنی واقعا جز و اولیا محسوب میشه دیگه. به هر حال داشتن هر کدوم دلیل نیستش که حتما اون یکی رو داری، یعنی تو علم داری حتما عمل رو داری، یا اینکه نه تو انسان اهل عملی هستی پس حتما علمش هم داری، هر دوتاشو با هم داشته باشی که دیگه سلعلا چه بهتر. حالا اینجا حسن بصری رو صاحب علم و معامله میدونه و دائم خوف و حزن حق وی را فرا گرفته بود. خوف و حزن هم دقیقا مثل بقیه واژه های اهل تصوف یه معنی معمولی دارن. خوف یعنی ترس، حزن هم یعنی اندوه. ولی خب همه چی اینجا تموم نمیشه. خوف از چی؟ ترس از چی؟ اون ترسی مد نظره که سبب پرهیزگاری میشه، باعث میشه تو کارهای خوب انجام بدی، باعث میشه تو کارهای بد انجام ندی. اون خوف مد نظرشه. دائم خوف و حزن حق وی را فرا گرفته بود. حزنم اندوهه، آره، در عموم ما رو اندوه میشناسیم، ولی یه حالت عارفانه است که باعث میشه که دیگه غافل نشی، یک لحظه غافل از خیشتن نشی. یه شعری بود که خیلی معروف شده بود یه زمان، حالا حقیقتش من نمیدونم اصلا شاعرش هم چیه، یک لحظه از آن یک چشم زدن یا یک لحظه غافل از آن شاه نباشیم، شاید که نگاهی کند آگاه نباشیم. یه لحظه هم نباید غفلت کنی. حالا چی باعث میشه که آدم یه لحظه هم غفلت نکنه؟ اون حزن و اندوهه. حزن و اندوهه چجوریه؟ حزن و اندوه هم گویا مراتب داره، باعث دوری از دنیا میشه. یه حزن و اندوهی هست که به خاطر واردات غیبیه، یعنی شما اون دنیای غیب بر شما وارد میشه، سبب حزن میشه. درسته، یه وقتایی هم دقیقا برعکسشه، وقتی خدا از پرده بیرون نمیاد و توی مدتی در قبضی باعث حزن میشه، که اتفاقا هر دو باعث میشه توی بیشتر پرهیزگار بشی. مثلا اگه یه مدتی تجلی خدا بر تو نرسیده باشه، تو هی پرهیزگاری میکنی که اون پرده کنار بره، یا واردات غیبی و تجلی خداوند رو دریافت میکنی، تو اصلا انگار که در برابر یه عظمتی قرار گرفتی، خودتو یه موش میبینی و این باعث میشه تو وارد یه حزن بشی. یه جوری میدونی چه جوریه؟ انگار یه بخشی از حزن برگرفته، یعنی ایجاد شده از جلال و شکوه و عظمت خداست. یه وقتایی هم حزنه از این که تو هی میری و به هیچ جایی نمیرسی. خود عطار یه ذره میره جلوتر در مورد حسن بصری میگه، میگه از سرآمدان حزن بود، هیچ کس لب او را خندان ندید مگر به هنگام جان دادن که لطافتی از سوی خدا دیده بود. ببین یه لطافتی از سوی خدا دید، یعنی انگار خدا از اون تخت پادشاهیش یه مقدار از جلال و شکوهش یه لبخندی به حسن بصری دیده، یه لطافتی دیده که اون موقع حسن بصری هم از حزن اومده بیرون، حزن و خوف و حزن حق وی را فرو گرفته بود. مادر او از موالی ام سلمه بود. ام سلمه چون مادر او را کار فرمودی، حسن به شیر بود بگریستی. ام سلمه پستان در دهان او نهادی، تا او بمزیدی. قطره چند شیر پدید آمدی، چندان هزار برکت که حق تعالی بر او پدید آورد از اثر شیر ام سلمه بود. ام سلمه از زنان پیامبر بوده و از زنانی که خیلی در موردش حدیث و روایت و مثل همینجا داستان و اینا ما داریم. خب میدونید که ما غیر از خدیجه شاید بیشترین روایت رو در مورد ام سلمه داریم از زنان پیامبر و در مورد سوده و در مورد عایشه. خب در مورد ام سلمه خیلی زیاد، ام سلمه زن با فضیلتی بود، گویا خیلی فرزانه بود، خیلی حکیم بود، خیلی به پیامبر، به اهل بیت خیلی توجه خاصی داشته. تولد ام سلمه 22 سال پیش از بعثت پیامبر بوده، یعنی پیامبر در 40 سالگی اگر به رسالت رسیده باشه، ام سلمه 22 سالش بوده که پیامبر به بعثت رسیده. یه تفاوت 18 سال تفاوت سنی بین ام سلمه و پیامبر بوده. خب قبل از پیامبرم ام سلمه همسر دیگه ای داشته که در یکی از جنگ ها کشته میشه، بعد با پیامبر ازدواج میکنه. حالا دیگه کاری به این کاراش نداری. بعد وفات ام سلمه را 62 قمری گفتن، یعنی یه عمری حدود 84-85 سال برای ام سلمه قائل شدن. حالا مادر حسن بصری از موالی ام سلمه بود. موالی یک جاهایی از همین واژه مولا با واژه مولا و غیره همریشه است، یه جاهای معنای بنده، نوکر، کنیز و اینا هست، یه جاهای معنای یاور و دوست و رفیق و چیز توی مایه هست، ولی اینجا بیشتر به معنای همون نوکر و کنیز میده. مادرش انگار گویا از کنیزان ام سلمه بوده. چرا؟ چون در ادامه میگه ام سلمه چون مادر او را کار فرموده، یعنی میفرستاد دنبال کاری، مثلا برو نون بپز، برو مثلا گوسفندا رو بدوش، یه کاری که میکرد میفرستاد دنبال یه کاری، حسن به شیر بود، یعنی شیرخواره بود. بگریستی، خب مامانش نیست گریه میکرد. ام سلمه پستان در دهان او نهادی، سینهشو میذاشت تو دهن حسن تا او بمزیدی، یعنی بمکیدی، میک بزنه. قطره چند شیر پدید آمد، یه چند قطره شیر پدید آمد. میدونی یه سر حالت معجزه گونه ذکر شده، یعنی ام سلمه اون موقع کلن یک مادر شیرده نبوده. چندان هزار برکت که حق تعالی بر او پدید آورد، یعنی بر حسن، یعنی این همه برکتی که زندگی حسن داشت از اثر شیر ام سلمه بود. نم حالا یه روایتیه که عرض کردم، اینکه شیر حالا اومده میتونیم یه مقدار معجزه گونه بدونیمش، ولی ام سلمه در زمانی که حسن بصری به دنیا اومد فرزند شیرخواری نداشته. و نیز نقل از حسن طفل بود، وقتی حسن بچه بود، یک روز از کوزه پیغامبر آب خورد در خانه ام سلمه. حالا پیامبر یک کوزه داشته، حسن بچه بوده، رفته از اون کوزه کنار خونه بوده آب خورده. پیغامبر گفت این آب که خورد؟ گفتند حسن. خب آبو کی خورده؟ حسن، معلومه. چندان که از این آب خورد علم من به دو نزدیک شود و به مقدار آب علم سرایت کند. یعنی چی؟ یعنی علم و آگاهی که حسن بصری به وجود درش به وجود اومده از آبیه که از کوزه حسن کوزه پیغمبر خورده و پیامبر بهش گفته هر چقدر آب خورده از علم من بدو میره. خب این یه مقدار اولا که این واقعا روایت تاریخی نداره، دیگه عرض کردم خدمتتون چند بار که نمیتونه از نظر تاریخی درست باشه، ولی خب کلن اینجور روایت ها هم یه ذره از ارزش طرف کم میکنه دیگه. یعنی شما میتونی با زحمت و تلاش به یه جایی برسی، یه علم و آگاهی، یه بینش و بصیرتی از راه ریاضت، از راه سختی، از راه مثلا آگاهی هایی که با استمرار و زحمت و تلاش به دست میاد، بعد ولی حالا تو بری یه کوزه آبی بخوری یا یه بینش و بصیرتی به دست بیاد، نمیدونم، حالا هرچند روایت درست نیست، ولی حالا دیدگاه خود من اینه که شاید حالا اینجور روایت ها هم خیلی هم دلچسب نباشه. حالا یه آبی بخوری، یه علمی به دست بیاری، چه فایده ای داره؟ مهم اینه که تو برای اون علم چقدر زحمت کشیدی، چقدر تلاش کردی. مثل اینکه چیه، پولی که بابات کارت به کارت میکنه برات، یا پولی که خودت میری و رنج میبری و زحمت میکشی به دست میاری. و نیز روایت هست که روزی پیغمبر به خانه ام سلمه در آمد، حسن را در کنار وی نهادند، بر او دعا کرد و هرچه یافت از برکت آن دعا یافت. اینم همینه، اینم یه روزی که پیامبر میاد تو خونه ام سلمه، حسن را کنار وی، کنار یه جاهای اینجور منظور بغلشه، حالا میتونه کنار به معنای واقعی که الان ما به کار میبریم باشه. در نهایت پیامبر براش دعا میکنه و هرچه یافت از برکت آن دعا. خب تا الان برکت از سه جا یافته، از شیر ام سلمه، از کوزه پیغمبر و از دعایی که پیامبر براش کرده. حالا یه برکت دیگه هم هست. و نیز نقل است چون او در وجود آمد، او را پیش عمر در آوردند، گفت سمو و حسنن فانهو حسن الوجه. سمو میگه آها، ببین این روایت میتونه بیشتر درست باشه، چون در زبان عمر میگه وقتی به دنیا اومد بردنش پیش عمر. چرا؟ چون 21 هجری که حسن بصری به دنیا اومده دقیقا دوره حکومت عمره، و از اونجایی که مادر حسن بصری از موالی ام سلمه بوده و ام سلمه دیگه ام المؤمنین مشهور بوده و خونش محل رفت آمد صحابه و بزرگان بوده، وقتی عمر به حکومت میرسه، یکی دو سال بوده به حکومت رسیده بوده، نه یکی دو سال بیشتر، عمر 23 فکر میکنم به رحمت خدا رفت، 13 تا 23، آره عمر مثلا اواخر عمرش بوده و 8 سال مثلا از حکومتش، یعنی از خلافتش گذشته بوده. بعد خب وقتی یه بچه به دنیا میاد میبرن پیش خلیفه وقت، مثلا مخصوصا آشنا هم داشته باشی که دیگه هیچی. میگم این روایت خب بیشتر میتونه درست باشه. خب چون او در وجود آمد، یعنی حسن به دنیا اومد، او را پیش عمر در آوردن، بردنش پیش عمر، گفت سموه. سموه یه واژه است از اسم گرفته شده. اسم همین که الان به من میگی اسمت چیه، اسم اون چیه، اسم سببه اصلا با اسم هم ریش است. میگه سموه، میگه که اسمش رو حسن بذارید. چرا؟ برای اینکه خیلی وجه زیبایی داره، صورتش خیلی خوشگل، اسمش رو بذارید حسن. حسن و حسنم که یکی دیگه، یعنی زیبا، خوبی، آنچه خوبان همه دارند. او را نام حسن نهید که نیکوروی است. جمله عربی خودش در ادامه فارسیش رو آورده. ام سلمه پرورش و تعهد او قبول کرد، همون ام سلمه رو که توضیح دادم، دیگه قبول کرد که حسن بصری رو بزرگ کنه و به حکم شفقتی که بر او می برد، یعنی خیلی باش مهربان بود، شیرش پدید آمد. ببینید چقدر معجزه وار اینجا توضیح داده، مثلا مادر فقط به خاطر مهربانی که به حسن داشت و شفقتی که داشت، یه شیر در یه آدمی که در 21 هجری 40 خورده سالش بوده و پیوسته میگفتی دعا میکرده. ام سلمه در حق حسن بصری دعا میکرده، اللهم اجعله اماما یقتدا به. میگه اللهم یعنی خدایا، اجعل یعنی قرار بده، امام پیشوا، مقتدا به، اونو پیشوا کن، مقتدا کن، یه جوری باشه همه به اون اقتدا کنن. تا چنان گشت که 130 تن را از صحابه دریافته بود. صحابه یاران پیامبر از 130 تاشون رو دریافته بود. اینجا یعنی مثلا دیگه درک کرده بود، از محضرشون استفاده کرده بود، به هر حال در خانه ام سلمه بزرگ شدن. خیلی فرق داره تا تو خونه من بزرگ شدن. ببین وقتی شما تو خونه ام سلمه که مرکز رفت آمد صحابه است بزرگ میشی، میتونی با آدمهای بزرگ رفت آمد کنی، اونا رو درک کنی، سوال و جواب کنی، ازشون چیز یاد بگیری. مثلا دیدید تو این برنامه های مثل آینه عبرت و درس عبرت و اینا، مثلا بچه میاد میگه چرا معتاد شدی، چرا دوست شدی، میگه بابام معتاد بود، مامانم معتاد بود، بابام مواد فروش بود، مامانم اینطوری بود، همه معتادات تو خونه ما رفت آمد داشتن. خب دیگه چی میشه؟ خب بچه‌م معتاد میشه. یا حالا برعکس، شما تو خونه ام سلمه بزرگ میشی، صحابه رفت آمد دارن، آدم حسابیا میان و میرن، 130 تن را درک کرده و 70 بدری را دیده. 70 بدری، بدر که از بدر دیگه، یش هم منصوبه دیگه، یعنی نسبت به بدر، مثل اصفهان اصفهانی، یعنی کسی که به اصفهان منصوبه. خود بدر معنیش، یکی از معنیش ماه دیگه، ماه، بیشتر به ماه کامل بدر میگن. یه منطقه هم بین مکه و مدینه هست که اتفاقا جنگ بدر اونجا صورت گرفت، به خاطر همون به اون جنگ میگن بدر. مثل اینکه مثلا ما داشتیم دیگه عملیات، نمیدونم، خرمشهر فلان، یعنی در خرمشهر عملیات، نمیدونم، مریوان، اون جنگایی که تو مریوان بوده، فلان بوده. حالا جنگم اسمش بدر بوده به خاطر اینکه تو فاصله بین مکه و مدینه توی منطقه‌ای به اسم بدر صورت گرفته. و اتفاقا به کسایی که در جنگ بدر شرکت کردن هم بدری میگفتن. یعنی بدری یعنی کسانی که در جنگ بدر شرکت کردن. حالا جنگ بدر تقریبا مهمترین جنگ و اولین جنگ بعد از هجرت پیامبر بوده. یعنی پیامبر بعد از اینکه به مدینه میاد، وقتی نیروهاش رو منظم میکنه، دیگه از بین اهل مدینه یه عالمه آدم به اسلام ایمان میارن و جز یاران پیامبر میشن و نیروی نظامی پیامبر قدرتمند میشه، در اولین جنگش با اهل مکه، جنگ بدر اتفاق میفته. حالا چون این جنگ بدر از نظر سیاسی خیلی مهم بوده، میدونید چیه؟ جایگاه سیاسی پیامبر رو مستحکم کرد دیگه. یعنی پیامبر تو جنگ بدر یه زهره چشمی از مکیا گرفت، گفت ببین دیگه، حالا اینقدر ما رو تو مکه اذیت کردید، ما رو شیب انداختید، پشگل و تاپاله سر ما انداختید، ما رو از خونه زندگیمون انداختید بیرون، ما مجبور شدیم با یلا لباس تنمون بیایم مدینه، حالا ببین من چه قوایی جمع کردم. این وقتا جایگاه سیاسی پیامبر خیلی مستحکم شد. به خاطر همین جنگ بدر هم توی جنگ‌های پیامبر کمترین میزان کشته رو داشته. بعد حالا کسانی که در جنگ بعد شرکت کرده بودن، یه برتری نسبت به بقیه مسلمانان انگار پیدا می کردن. در زمان همین عمر وقتی می خواستن از فتوحات یه سهمی مثلا به دیگران بدن، عمر یه کاری کرده بود سهمی که به اصحاب بدر می دن بیشتر از بقیه باشه. به خاطر همین بدریون، اصحاب بدر، به قول اینجا تذکرة الاولیا بدری، انگار یه طبقه از بقیه بزرگتر و بالاتر بودن. حالا میگه 70 بدری را دیده، یعنی کسانی که در جنگ بدر شرکت کرد، و اشارت او به حسن علی بوده است، یعنی بیشتر به حسن علی، احتمالا حسن ابن علیه، یعنی امام حسن، امام دوم شیعیان، و در علوم رجوع به او کرده. از در سنی حساب کنی، امام حسن یه 17-18 سال از حسن بصری بزرگتر میشه. خب طبیعیه که مثلا بره و ازش از نظر علمی کمک بگیره و به اون توجه داشته باشه. یه چیزی هم درباره بدریون یادم اومد. بعد از این که عثمان کشته شد، یعنی ابوبکر خلافتش تموم شد، عمر خلافتش تموم شد، به رحمت خدا رفت، بعد عثمان هم که کشته شد، اولین گروهی که اومدن با علی ابن ابی طالب بیعت کردن همین اصحاب بدر بودن، و چون بدریون اومدن با علی بیعت کردن، بعد مردم مثلا خیلی ترغیب شدن که بیان با علی بیعت کنن. بعد یه جماعت زیادی، اگه تو سریال امام علی یادتون بیاد، یه جماعت زیادی اومدن با علی بیعت کردن، که خب وقتی بدریون اومدن بیعت کردن، خب ما هم بریم دیگه. این یه مقداری همچین حالتی داره دیگه. حالا اینجا حسن بصری بدری 70 بدری رو دیده، و ببین چقدر مهمه که حتی تو تذکرة الاولیا از فضائل حسن بصری اینه که 70 بدری رو دیده. خب و در علوم هم رجوع به حسن علی داشته. خب حالا اینجا به بعد یک داستانی رو روایت میکنه، از اونجایی که داستان خیلی ساده است و اصلا هیچ پیچیدگی خاصی نداره، من همینطور خط به خط میخونم، اگر یه وقت کلمه ای چیزی مشکلی داشت عرض خواهم کرد خدمتتون. میریم جلو که این داستان خودش یکی از شیرین ترین و جذاب ترین و واقعا تاثیرگذارترین داستان های تذکرة الاولیاه. داستانیه که چطور حسن بصری توبه کرد و تصمیم گرفت یه آدم مثل همه آدم‌های دنیا نباشه. ببینید، ما به دنیا میایم، زندگی میکنیم، حتی اگه تو خونه ام سلمه بزرگ شده باشی، حتی اگه پیامبر برات دعا کرده باشه، در دامان عمر مثلا چه می‌دونم اذان تو گوشت گذشته باشن، ولی در نهایت یه زندگی عادی داری. شاید یه روزی یه جایی یه جرقه‌ای تو زندگی تو بخوره و زندگی تو از این رو به اون رو بشه. اون جرقه تو زندگی حسن بصری طبق این روایت و این داستان اینجا خورده. حالا اون موقع حسن بصری چند سالش بوده، چه جوری بوده، خیلی ذکر نشده، توی تذکره ها هم نیومده این اتفاق. مثلا مثل این که میگن فلانی تو 40 سالگی اینطوری، ناصر خسرو اونطوری و اینا، نه، حالا تو ذکر نشده چند سالگی، یا مثلا مولانا در چند سالگی با شمس برخورد کرد. ولی اینجا این اتفاق باعث میشه که حسن بصری نگاهش به دنیا تغییر کنه و اصلا حسن بصری شدن از این داستان آغاز میشه و خیلی به نظر من شیرینه. با هم دیگه بخونیم، امیدوارم شما هم لذت ببرید و حال کنید. و ابتداء توبه او آن بود که او گوهر فروش بود. یعنی ببین اول چجوری توبه کرد، اون یه گوهر فروش بود، یعنی سنگهای قیمتی، حالا گوهر، طلا، نقره، حالا هر سنگ قیمتی میفروخت. یعنی ببین یه آدم معمولی بود، خرید و فروش میکرد، تازه چه شغلی هم گوهر فروش، معادل طلا فروش و جواهریان و غیره الان. و او را الحسن لولویی گفتن، تازه لقبم داشت حسن لولویی، مثل اینکه مثلا هر شغل یه آدم تقریبا فامیلیش، الان خیلی از فامیلیا توی ایران شغلن دیگه. بعد همین آقای رئیس جمهور وقتمون، پزشکی ها شغل دیگه، یعنی فامیلی شغله. او را الحسن و لؤلؤی گفتن، لؤلؤ هم یه سنگ قیمتیه دیگه. تجارت روم کردی و با امیران و وزیران قیصر ستد و دادی کردی. خب یعنی ببین، آها، ببین تجارتش هم با خارج از کشور بود. یه وقت شما میبینید من تاجرم، ولی سنگ پا میفروشم تو محدوده شهر خودمون، اینم تجارت دیگه. ولی یه وقت سنگهای قیمتی میفروشم، اونم برای کشورهای خارجی، صادرات تو کار صادرات واردات هم. یعنی ببین چقدر تجارتش در سطح وسیعی بوده با روم، با امیران و وزیران قیصر. تازه یه وقت هم میبینی شما چه میدونم مثلا بستنی صادر میکنی به 4 تا سوپرمارکت مثلا تو کشورهای دیگه بستنی میدی، یه وقت میری نه با نخست وزیر و صدر اعظم مثلا آلمان تجارت میکنی. میبینی سطح بالا بودن تجارتش رو دقت کنید، با امیران و وزیران قیصر ستد و داد کردی، یعنی میداد و میگرفت. وقتی به روم شد، یعنی یه زمانی رفت روم و نزدیک وزیر رفت پیش وزیر و ساعتی سخن گفت، یعنی با هم گپ می زدن. وزیر گفت ما به جایی خواهیم شد، اگر موافقت کنی حکم تو راست. جایی خواهیم شد یعنی می خواهیم بریم یه جایی، اگه تو هم موافقی دیگه نظر توه، اگه میخوای بیا تو هم با ما. حسن گفت موافقت میکنم. گفت میام. بفرمود تا اسبی برای حسن زین کردن. وزیر گفت خب یه اسبم واسه حسن جان بیارید، با هم میخواییم بریم یه جایی. حسن با وزیر برنشست و برفتند، سوار شدن رفتن. چون به صحرا رسیدند، حسن خیمه ای دید از دیبای رومی زده با طناب ابریشم و میخای زرین در زمین محکم کرده. یه خیمه ای دید، اوه چه خیمه ای، خیمه معمولی دید. پارچش دیبای رومی بود. دیبا همون ابریشمه، فکر کنید مثلا گرونترین پارچه‌ای که تو دنیای قدیم وجود داشته حدوداً. با تناب ابریشم، تنابش هم تناب عادی نبود، گرون قیمت. میخ خیمه هم عادی نبود، میخای زرین. یعنی ببینید اجزای یه خیمه، پارچه، تناب و میخی که به زمین میزنه همه خیلی با شکوه از بهترین متریال. حسن به یک سو ایستاد، آنگاه یه گوشه وایساد نگاه کرد. خب اونا اومده بودن دیگه. آنگاه سپاهی گران بیرون آمد. سپاه گران، یه جاهای گران، الان که من میگم گران بیشتر در برابر ارزان به کار میبریم، یعنی پربها، قیمتش بالاست. یه جاهای گران یعنی سنگین، در برابر سبک به کار میره. یه جاهایی هم گران یعنی فراوان، در برابر کم. اینجا سومیه. سپاهی گران یعنی یه سپاه خیلی زیاد، یه آدمایی مثلا تعدادن خیلی زیاد بودن. سپاهی گران بیرون آمد، همه آلت حرب پوشیده، یعنی لباسای جنگی پوشیدن. گردان خیمه درگشتن، دور اون خیمه چرخیدن، چیزی بگفتند و برفتند. بعد از آن تنی چند از آن پیران نورانی. پیران نورانی مثلا بیشتر اینجا منظور کسانیه که به یه مقام و مرتبه ای رسیدن. حالا شاید هم پیر نیستن ولی میتونن پیش خدا مثلا شفاعت کنن. با محاسن های سپید روی به خیمه نهادند، یعنی به سمت خیمه رفتند. گرد آن درگشتند، دورش چرخیدند، مثل طوافگونه در نظر بگیرید. چیزی بگفتند و برفتند. حالا ببین، حسن بصری رو بردن یه جا، یه خیمه خیلی خوشگل با پارچه قشنگ، میخای قشنگ، تناب قشنگ، یه لشکر عظیمی میاد دور خیمه میگرده، یه چیزی میگه میره. بعد یه سری پیران نورانی و خیلی آدمای مؤمن و علیه السلام میان دور خیمه میگردن، یه چیزی میگن و میرن. پس از آن کنیزکان ماهروی زیادت از 200، 200 تا کنیزک خوشگل، هر یک طبقی از زر و سیم و جواهر برگرفتن. طبق یعنی سیمی های بزرگ، از زر یعنی طلا، سیم یعنی نقره، جواهر هم یعنی سنگ های قیمتی. خب حالا فکر کن 200 تا کنیز خوشگل و زیبارو، سینی های طلا و جواهر رو سرشون، گرد خیمه بگشتن، چیزی بگفتند و برفتن. آنگاه قیصر و وزیر بزرگ در خیمه شدن. قیصر لقب پادشاهان رومه و وزیر بزرگ میرن داخل خیمه، میان بیرون. حسن گفت من متحیر و متعجب بماندم. با خود گفتم این چه حال است؟ چون فرا آمد، گفتم خدایا اینا چی کار میکنه؟ تعجب کرده بودم. چون فرا آمدیم یعنی برگشتیم. من از او پرسیدم. از کی پرسیده به نظر تو؟ از وزیر. چون با وزیر رفته بود پیش وزیر، وزیر گفت ما داریم میریم یه جایی، تو هم با ما بیا. میگه وقتی برگشتیم از وزیر پرسیدم جریان چیه؟ گفت قیصر روم را پسری بود. قیصر روم یه پسر داشت که ممکن نبود به جمال او آدمی، یعنی تو زیبایی امکان نداشت رو دست اون آدمی باشه، و در انواع علوم کامل، خیلی هم آدم با کمالاتی بود، علمهای بسیاری داشت، پی اچ دی داشت، پست پی اچ دی داشت، آکسفورد درس خونده بود در انواع علوم، و در میدان مردانگی بی نظیر، یعنی اهل رشادت و جنگاوری و انسانیت. مردانگی هم یه جاهایی به معنای شجاعته، هم به معنای اخلاق خوب داشتن. و پدر عاشق، و پدرش هم عاشقش بود، 100,000 دل، یه دل نه 100,000 دل عاشقش بود. ناگاه بیمار شد و طبیبان حاذق جمله در معالجه او عاجز شدند. جمله یعنی همگی. میگه بهترین طبیب و پزشکم واسش آوردی ولی عاجز، نتونستن اونو معالجه کنن. عاقبت وفات یافت و وی را در آن خیمه به گور کردند و اون خیمه ای که دیدی مدفن این پسر پادشاه بود. دیگه مریض شد، نتونستن درمانش کنن، فوت شد، اونجا دفنش کردن. هر سال یک بار به زیارت او بیرون شدن. میگه سالی یه بار میرن به زیارت مزار این پسر پادشاه. بیرون شدن یعنی از شهر میرن بیرون. اونجا احتمالا جایی بیرون از شهر بوده. میتونید که حالا الان رو نگاه نکنید، شهرها بزرگ شدن، قبرستانها دیگه انگار بعضیاش حتی مرکز شهره، ولی این قبرستانها در زمانی ساخته شدن که بیرون شهر بودن. اصلا استحبابش یعنی کراهت داره که قبرستانی در وسط شهر باشه. حتی ببینید وقتی عطار میخواد در مورد روم یعنی بلاد خارجه صحبت کنه، قبرستونشو خارج از شهره. دیدی که اسب و اینا آوردن، اینطور نیست مثلا سر کوچهشون باشه. حالا مثلا الان نگاه نکنید، حالا هرچند اون مزار امام رضا اونجا قصر هارون بوده، ولی خب خیلی جاها که قبلا زیارتگاه بوده اینا بیرون شهر بوده. کم کم شهرها بزرگ شده، جمعیت زیاد شده، اینا انگار افتادن وسط. به هر حال دیگه یه وقتا یه نکته هایی میاد به ذهن من، خیلی عذرخواهی میکنم واقعا، من اینا رو میگم بعد انقدر پشیمون میشم که چرا گفتم، ولی دیگه در رفته، دیگه اختیار دهانم در دست خودم نیست. تمرین میکنم آقا، گفته باشم من علم دارم عمل ندارم، تمرین میکنم هرچی رو نگم، ولی باز میگم متاسفانه. خب در نهایت سالی یک بار به زیارت او بیرون شدن. اول سپاهی بیقیاس، یعنی بیقیاس یعنی دیگه اصلا قابل مقایسه با هیچ چیزی نیست، خیلی بزرگ، گرد خیمه درآیند و میگویند. ببین گفتش سپاه رفت جلو یه چیزی گفت، ببین اینو گفته: ای ملک زاده ما، از این حال که تو را پیدا شد و پیش آمده است، اگر به جنگ راز شدی ما همه جانها فدا کردیمی تا تو را باز ستدیمی، اما این حال که تو را پیش آمده است کسی کرده است که با او به هیچ روی کارزار نتوان کرد و مبارزت نتوانده بود. ببین اونا میرن دور خیمه میچرخن حالت توافگونه و اینو میگن: ای ملک زاده، یعنی پادشاه زاده ما، این حالی که تو رو داری، اگه یعنی مردی و بریز شدی و مردی، اگه اینطور بود که با جنگ میشد درستش کرد، ما میرفتیم همه جانها فدا کرد، ما جونمونو فدا میکردیم تا تو را باز بگیریم، یعنی نذاریم تو بمیری، اما این حالی که تو را پیش آمده، ولی این اتفاقی که واسه تو افتاد، یعنی مریض شدی و مردی، یه کسی این کار رو کرده که ما نمیتونیم باهاش کارزار کنیم، یعنی نمیتونیم بریم به جنگش. کی کرده؟ خدا کرده دیگه. با خدا میتونی به جنگی؟ با خواست خدا میتونی به جنگی؟ نوشته به هیچ روی کارزار نتوانی کرد و مبارزت نتوانی. میشه با خواست خدا مبارزه کرد؟ به هر حال خدا کار خودش رو میکنه. این بگویند و باز کردند. آنگاه فیلسوفان و دبیران پیش روند. تو قصه بالا فیلسوفان و دبیران رو نیاورد. فیلسوفان و دبیران میرن جلو و اینو میگن. چی میگن؟ ای خداوند زاده ما، این حال که تو را پیش آمده است کسی کرده است که به دانش و فیلسوفی و علم و خردشناسی با هیچ با او هیچ نتوان کرد، که همه حکمای عالم در پیش حکم او عاجز و بیچارند و همه عالم در جنب علم او جاهل، وگرنه تدبیرها کردیمی و سخنها گفتیمی که در آفرینش همه عاجز آن شدندی. میگه بعد از این که جنگ اون سپاهی گران و عظیم رفت، فیلسوفان میرن و میگن ای خداوند زاده ما. بچه خداوند در گذشته به معنای پادشاه، حاکم یا کلن رئیس هر جایی. بچه همین که کت خدا، ببخشید من این که بچه های مرض معلمیه، کت خدا، کت یعنی روستا دیگه، خدا یعنی رئیس، دقیقا معادل مثلا انگار رئیس ده، شورای روستایی، یا ده خدا، کت خدا. بعد این خدا به معنای رئیسه دیگه، حالا یه جاهای پادشاه رئیسه، یه جاهای استاندار، یه جاهای شهردار، یه جاهای دهدیار. مثلا ای خداوند زاده ما، این حال که تو را، این میگه حالی که تو پیش اومده، یه کسی کرده که دانش و فیلسوفی، علم و خردشناسی هم یعنی همین علومی که خیلی ریزه و خیلی به نکته سنجی نیاز داره، با او هیچ نتوان کرد. یعنی علم ما پیش اون هیچ کاری نمیتونه. من هر چه قدم عالم باشم، پیش علم خداوند هیچم. همه حکمای عالم در پیش حکم او عاجز و بیچاره. یعنی اون یه حکمی بده دیگه هیچ کس، همه حکیمان عالم هم هیچ کاری از دستشون بر نمیاد و همه عالم در جنب علم او جاهل. جنب یعنی کنار، همین که شما میگی مثلا جنب قنادی برو مثلا ساختمان فلان. میگه وقتی علم، ببین شما میخواید یه چیزی رو مقایسه کنید، میذارید پیش هم دیگه، مثلا میخواید ببینی قد این مداد بلندتره یا این مداد، یا مثلا میخوای ببینی پسرت قدش بلندتره یا دخترت، میگی خب پیش هم وایسید بابا، وای میسه میبینی مثلا دختره بلندتره یا پسر بلندتره. حالا این هم میگه علم خدا رو وقتی میذاری جنب علم ما اصلا جاهلی. درسته ما به نظر فیلسوفیم، دبیریم، خیلی استاییم و استادیم، ولی وقتی کنار علم خدا قرار میگیریم میفهمیم ما هیچی حالیمون نیست. به همه عالم در جنب علم او جاهل، وگرنه تدبیرها کردیمی و سخنها گفتیمی که در آفرینش همه عاجز آن شدندی. میگه وگرنه ما یه حرفایی میزدی، یه تدبیری میاندیشیدیم که این اتفاق بر تو نیفته، ولی دیگه چه کاری میشه کرد؟ علم خدا کجا؟ علم ما کجا؟ این بگویند و بازگردند. آنگاه پیران محترم با شکوه، اون پیرمردای خیلی نورانی و ریش سفیدی کنن. اصلا ریش سفیدی هم از همینجا میاد دیگه، یعنی یه آدمی میره واسطه خیر میشه برای کسی. شفاعت در دیدگاه مسلمانان در فرقه های مختلف یه ذره تعریفاش فرق داره مثلا، ولی در کل اگه بخوام بگم چجوری بگم یه وضع بد و نامطلوب رو میخوای تبدیل کنی به یه وضع خوب و مطلوب، ولی تو واسطه، یعنی یه نفر واسطه تغییر حال بد به حال خوب، وضعیت نامطلوب به وضعیت مطلوب به خاطر یه آدمی. مثلا یه نفری رو، مثلا بر ما خیلی پیش میومد، بابا میخواست ما رو کتک بزنه، مثلا همسایمون صدای ما رو میشنید، میومد میگفت آی شکری به خاطر ما مثلا نزن، اون واسطه میشد که ما کتک نخوریم. حالا بستگی به این داشت که آی شکری بپذیره ما رو بزنه یا نزنه، یا بگی اصلا به تو چه ربطی داره، اون همسایه هم بگیره بزنه بندازه بیرون. حالا شفاعت یه همچین چیزیه، میای میگه خدای به خاطر من این کار رو نکن یا این کار رو بکن. حالا این به طور کلیه، ولی مثلا در فرقه های مختلف اسلام یه مقدار مثلا قوانینش و شرایطش فرق داره. میدونی وابسته به اینه که شفاعت کننده کیه، شفاعت شونده کیه، و اون قدرت مطلق چه، اون آیا از این شفاعت رو میپذیره نمیپذیره، و خیلی مسائل وجود داره که مثلا یه مقدار دیدگاه شیعه و سنی تو شفاعت فرق داره. حالا بعد پیران محترم با شکوه پیش روند و گویند ای پادشاه زاده ما، این حال که تو را پیش آمده است، اگر به شفاعت پیران راست آمدی، ما همه شفاعت و زاری کردیمی. راست آمدی یعنی درست میشد، راست درست میشد. میگه اگه شفاعت پیران درستش میکرد که ما شفاعت میکردیم، زاری میکردیم، التماس خدا رو میکردیم و تو را اینجا نگذاشتیمی، نمیذاشتیم اینجا خاکت نمیکردیم. اما این حال تو را از کسی پیش آمده است که شفاعت ما نشنود. میگه یه کسی این کارو کرده که صدای ما رو نمیشنود. یعنی میدونی حکمش قطعیه دیگه، در حکم قطعی شفاعت وجود نداره. این بگویند و بروند. آنگاه کنیزکان ماه روی، دیدی زیادت از 200، با طبقهای زر و جواهر پیش روند و به گرد خیمه بگردند و گویند یه عالمه سینی های پر از طلا و جواهر داشتن. رفتن دور خیمه چرخیدند و گفتند ای قیصر زاده ما، قیصر هم که صفت پادشاهان رومه، این حال که تو را پیش آمده است، اگر به مال و جمال راست آمدی، یعنی اگه به مال و ثروت بود یا به زیبایی بود، ما همه خود را فدا کردیمی، ما خودمون رو فدای تو میکردیم، مالهای عظیم بدادیمی و تو را نگذاشتیمی، یا عالمه پول میدادی ولی تو رو تنها نمیذاشتی، اما این حال تو را از کسی پیش آمده است که آنجا مال و جمال را اثری نیست. این بگویند و بازگردند. ببین اول جنگجویان میان میگن با جنگ درست نمیشه، مرکق. بعد فیلسوفان میان میگن ببین با علم و حکمت ما چیزی درست نمیشه، این حکمت خداست. بعد پیران میان میگن با شفاعت ما چیزی درست نمیشه، مرگ حقه. بعد زیبارویان میان میگن نه با زیبایی، نه با پول، نه با طلا و جواهر، اینا درست نمیشه، مرگ حقه. وقتی خدا حکم میکنه ما هیچ نه ثروت، نه قدرت، نه شهرت، نه علم، نه تدبیر، حتی شفاعت، نه زیبایی، نه مال، هیچ کدوم جواب نمیده. بعد این کنیزکان که میان و میرن، پس قیصر با وزیر بزرگ، پادشاه با وزیرش، مثلا بهترین و وزیر دست راستش، در خیمه روند و گوین، اینا دیگه وارد خیمه میشن، بقیه دور خیمه میزدن، ای چشم و چراغ پدر و ای میوه دل پدر و ای جگر گوشه پدر، اینا هم صفاتیه دیگه. ببین بچه‌شو داره میخونه، میگه چشم و چراغ پدر، میوه دل پدر، جگر گوشه پدر، به دست پدر چیست؟ پدر برای تو لشکر گران آورد، یعنی یه عالمه سپاهی آورد، از فیلسوفان و پیران و شفیعان و رایزنان. میگه فیلسوف عالم میخواستی، دانشمند میخواستی، شفیع و پیر میخواستی، رایزن، رایزن کسی که علمش و تدبیرش زیاده، رای به معنای فکره، اونا میان مورد مشورت قرار میگیرن، به خاطر این اسمشون رایزن میشه، و صاحبان جمال و مالها و نعمتهای الوان، این همه پول و طلا و دلار و سکه آوردم برات، و خود بیامد، خودم اومدم که جونم رو برات بدم، اگر با این همه کار برآمدی، پدر هرچه به توانستی کردن به جای آوردی. پدر چی کار دیگه میخواستی بکنه؟ تمام قدرتشو، تمام ثروتشو، تمام عالمان این دیار رو، فیلسوفان رو، زیبارویان رو، همه رو بسیج کرد، اما این حال از کسی پیش آمده است که پدر با این همه کار و بار و لشکر و حشم و نعمت و مال و خزینه در پیش حکم او عاجز است. ببین هر چقدر بری بالا، اگه خواست خدا باشه هیچ غلطی نمیتونی بکنی، عاجز. سلام بر تو باد تا سال دیگر. یه سلامی به بچهشون میدن و میرن، سال بعد میان، این بگویند و بازگردند. این سخن چنان بر دل حسن کار کرد که دلش از کار برفت، در حال تدبیر بازگشتن کرد و سوی بصره آمد و سوگند خورد که بیش در دنیا نخندد تا عاقبت کارش معلوم شود. خیلی این سخن، یعنی این داستان رو که دید، این حرفا رو که شنید، در وجود حسن بصری تأثیر کرد. البته حسن لولویی بود، بعد شد حسن بصری، در دلش اثر کرد، دلش از کار برفت. میتونه بگه هم از خود بی خود شد وقتی اینا رو شنید، یا عاشق شد، مثلا عاشق خدا یا چیزی شبیه، یا اینکه اصلا نفهمید چیکار بکنه، انقدر بیتاب و بیقرار شد. از تدبیر در حال، یعنی در لحظه فوری تدبیر بازگشتن کرد. فرگشت بصره، رفته بود روم برای تجارت سنگهای قیمتی، کسب و کار رو رها کرد و سوی بصره آمد و سوگند خورد، قسم خورد که بیش در دنیا نخندد، بیش یعنی بیش از این، یا مثلا بیش از حد تعادل، یا بعد از این، در دنیا نخندد تا عاقبت کارش تا عاقبت به خیر نشده تو این دنیا لب از لب باز نکنه و نخنده. و چنان در انواع مجاهده و عبادت افگنده شد، شروع کرد به مجاهده، از جهد و تلاش دیگه، تلاش شروع شد، عبادتش رو شروع کرد، که در عهد او کسی را امکان بالای آن ریاضت کشیدن نبود. دیگه کسی اصلا بیش از حسن بصری نمیتونست دیگه ریاضت بکشه، یه جوری رفت دنبال عبادت و ریاضت که دیگه بالای عبادت او کسی نبود. تا ریاضت به جایی رسید، یعنی اون ریاضت و سختیش یه جویی شد که 70 سال طهارت او در طهارت جای باطل میشد. یعنی وضوش، فقط خیلی عذرخواهی میکنم، طهارت جای اسم مکانه، مثلا میگیم ما وضوخانه، بعد یعنی تو دستشویی میرفت، دستشوییشو میکرد، دوباره وضو میگرفت تا وضوی بعدی، یعنی وضوش فقط تو وضوخونه باطل میشد. حالا به من میگه نیاز بود بره دستشویی، میومد دوباره وضو گرفت. 70 سال با وضو بوده، یعنی همیشه طهارت او در طهارت جای باطل میشد و در عزلت چنان شد که امید از جمله خلق بریده کرد تا لاجرم از جمله به سر آمد. دیگه امیدش از خلق برید، یعنی چی؟ امید از خلق بریدن یعنی من فقط امیدم به خداه. چنان که روزی در جمعی یکی بر پای خواست، یه نفر بلند شد و گفت حسن مهتر و بهتر ما چراست؟ یعنی ببین سالها ریاضت کشیده، سختی کشیده، رسیده به یه و جو از همه مردم دل بریده، از دیگه امید به هیچ خلق خدایی نداشته، ولی یه نفر بلند میشه، چرا باید حسن از همه ما بهتر باشه؟ ما چرا باید حرف حسن بصری رو گوش کنیم؟ بزرگی حاضر بود گفت ببین چرا؟ از جهت آنکه امروز جمله خلق را به علم او حاجت است، همه جمله یعنی همه، همه مردم به حسن احتیاج دارند و او به یک جو به خلق محتاج نیست، ولی اون اندازه جویی به کسی احتیاج نداره. همه در دین بدو محتاجند، در روش دین و مذهب، و او در دنیا از همه فارق است. مهتری و بهتری اینجا بود. اینطوری آدم مهتر و بهتر، بهتر و یعنی بزرگ دیگه، مهتر و بهتر چجوری میشه؟ اینی که به هیچ کس احتیاج نداشته باشی ولی دیگران به تو احتیاج داشته باشن. اگر بتونی به قول عطار امید از جمله خلق ببری، فقط امیدت به خدا باشه و احتیاج تو از خلق به صفر برسونی، میشی بهتر و مهتر و بهتره همه، مثل حسن بصری. خب بمونه تا انتهای این داستان و این پاراگراف. انشالله در جلسه بعد ادامه ذکر حسن بصری رو خواهیم خواند. امیدوارم لذت ببرید، بهره ببرید، خیلی خیلی ما رو هم دعا کنید، واقعا به شدت، خیلی بی‌تعارف میگم، بعضی وقتا راهی که من شروع کردم خیلی دردسر داره، یعنی شما حتی یک صدم دردسرهای من رو هم نمیبینید و متوجه نمیشید و حقم میدم چون خودم نمیخوام که اینا رو بازتاب بدم، ولی خیلی مشکلات داره، خیلی دردسر داره. شاید از نگاه شما مثلا فقط یه ضبط یه کلاسی باشه که من میذارم و بعد فایل صوتیشو میذارم و کار بی دردسری دارم انجام میدم، ولی واقعیت اینه که خیلی مشکلات داره، خیلی از نظر روحی روانی، از طرف بازخوردهایی که از جامعه میگیرم و خیلی اتفاقهای دیگه‌ای که حالا نمیخوام بگم، فقط خواستم بگم خیلی دعام کنید. اگر دوست دارید این کلاس ها ادامه پیدا کنه و این دعا و انرژی مثبت شما 100% باعث میشه در من پشتکار و انگیزه و عشق بیشتری به وجود بیاد و این راه ادامه پیدا کنه. خیلی مراقب خودتون باشید، امیدوارم حال دلتون خوب باشه و ما رو دعا کنید. و السلام علیکم و رحمت.